پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره استخبارات حکومت طالبان از رهایی یک دکتر در کابل از نزد ربایندگان خبر می دهد. بر اساس ویدیویی که از سوی این اداره نشر شده، دکتر محمد افضل حدود یک ماه پیش از ساحه افشار کابل ربوده شده بود.
27 روز قبل از طرف اختطافچی اختطاف شدم از طرف استخبارات امارات اسلامی. بعد از 27 روز که یکی از اونها را دستگیر کردن، ما به شکر خدا آزاد شدم.
در ویدیوی نشر شده دیده می شود که رباینده دستگیر شده به جرمش اعتراف می کند. اقارب دکتر رها شده می گویند که در بدل رهایی او 30,000 دلار آمریکایی خواسته شده بود. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده ها در پوانتون نگرهار و 2 تن دیگر در پوانتون طبی کابل مشغول آموزش بودند. پیش از این خبر از ناپدید شدن محصلان پاکستانی در افغانستان نشر نشده بود. بر اساس گزارش ها، ساجد نوری وزیر منابع بشری پاکستان در این مورد با وزارت خارجه حکومت طالبان و سایر مقام ها تماس گرفته است. تاجیکستان میگوید که داد و ستد تجارتیش با افغانستان بیشتر شده. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش 40 میلیون دلار به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود 6 میلیون دلار افزایش را نشان میدهد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه مسافرتش به عربستان سعودی در ملاقات با رهبران کشورهای عربی درباره امکانات دفاع راکتی در منطقه گفتگو می‌کند. جو بایدن بعد از بازدید اسرائیل به جده رسید. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفت که رئیس جمهور بایدن طبق گزارش‌ها امکانات شامل ساختن اسرائیل در یک گروه از کشورهای منطقه را بررسی خواهد کرد که درباره ایران نگرانی مشترک دارند. این مقام آمریکایی به خبررسانی رویترز گفته که این مباحثه با این کشورها تا کنون دو جانبه انجام می شود. یک منبع ارشد حکومت آمریکا می گوید که قرار است رئیس جمهور بایدن به رهبران کشورهای عربی بگوید که واشنگتن تعهد جدید امنیت غذایی به ارزش 1 میلیارد دلار به کشورهای شرق میانه و شمال آفریقا دارد. حکومت بریتانیا اولین هشدار سرخ خود را به خاطر بلند رفتن گرمی در هفته آینده در این کشور نشر کرد. پیش بینی شده که در روزهای دوشنبه و سه شنبه گرمی هوا در بریتانیا تا 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. چنین گرمی هیچگاه در بریتانیا سابقه نداشته است. بلندترین درجه حرارت که در این کشور ثبت شده در سال 2019 بود که به کمتر از 39 درجه سانتیگراد رسید. به مسافران قطار زیر زمین توصیه شده که در این 2 روز از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. زنگ خطر یک بار دیگر صبح امروز در کیف پایتخت اوکراین به صدا درآمد و مردم به پناهگاه ها رفتند. نیروهای روسی برخی شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی شدید قرار داد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام خود به مردم گفت که روسیه درک کرده که اوکراین روز به روز نیرومند می شود، لذا به حملات به شهرها رو آورده تا اوکراینی ها را زیر فشار قرار دهد و بترساند. پایان اخبار. ساعت 5:04 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران آمریکا و عربستان سعودی روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید میکنند.
در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده، هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراست‌گران مستقر در این کشور تاکید کردند.
بلند رفتن روزافزون قیمت مواد خوراکی و سوخت باعث شکایت مردم شده.
قبلا ما آرد میگفتم و روغن میگفتم، فعلا خدا شاهد است که آرد داریم روغن، چون توانایی دیدم نداریم که ما آرد روغن بخریم.
و رئیس جمهور آمریکا با سران 6 کشور شرق میانه ملاقات میکند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراست افغانان مستقر در افغانستان تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جریان نشست همکاری های استراتژیک برای دهه های آینده میان دو کشور حمایتشان را از دوام کمک های بشری به افغانستان و حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و حق کار زنان اعلام کردند. از سوی دیگر یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان از حقوق زنان، دختران، اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان سوء استفاده می‌کنند. طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها را نمی‌دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن آل سلمان ولیعهد عربستان در نشست رسمی با حضور مقام‌های بلندپایه هر دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی دو کشور برای توسعه منافع متقابل عربستان و آمریکا در دهه‌های آینده و توسعه دیدارهای آرام‌تر و امن‌تر و رفاه و ثبات خاورمیانه بحث و گفتگو کردند. آنان در این نشست روی افغانستان نیز تأمل کردند. در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراس افغانان مستقر در این کشور تاکید کردند. آنان حمایتشان را از دوام کمک‌های بشری به افغانستان، تأمین نیازهای مردم افغانستان، حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و بلند بردن سطح خدمات صحی و حق کار برای زنان اعلام کردند. این دو کشور در حال بر همکاری برای سرکوب حراس افغانان و گروه‌های افراطی در افغانستان تاکید کردند که اخیراً گزارش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی یا TTP علاوه بر داعش و القاعده در افغانستان منتشر شده است، چیزی که طالبان آن را رد کرده و میگویند که اجازه فعالیت و تهدید دیگر کشورها را از خاک افغانستان به هیچ گروه حراس افغان نخواهند داد. از سوی دیگر وندی آر شرمین معاون وزارت خارجه ایالات متحده در جریان گزارش ایلی ویزل سال 2022 به کانگرس در نشست خبری از نقض حقوق افغانان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد. او گفت
در افغانستان طالبان از حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و دختران، اقلیت های قومی و مذهبی و دیگر افراد محروم سوء استفاده می کنند.
ایلی ویزل آن گزارش سالانه ای است که شامل راهبردهای گذشته، حال و آینده دولت ایالات متحده برای پیشبینی، پیشگیری و پاسخ به جرمها در کشورهای سراسر جهان است. خانم شرمین از وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان در حال ابراز نگرانی کرد که دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند. زنان اجازه کار را ندارند و حملات بر اقلیت‌ها نیز افزایش یافته که به همین دلیل شماری از اقلیت‌ها مجبور به ترک کشور شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اعلامیه آمریکا به رادیو آزادی گفت
ما این ادعاها را رد میکنیم. حقوق مردم افغانستان که در شریعت اسلامی داده شده همه محفوظ است. زمانی که امریکایان اشغال کردند حقوق مردم تلف شد. خانه ها و جایداد مردم در امن نبود. مردم کشته شدند، بمباران شد و هزاران انسان بیگناه به زندان بودند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیتشان شمار بزرگی از دختران را از آموزش محروم کردند. به شماری از زنان اجازه کار نمی‌دهند و حجاب تعریف شده خودشان را نیز بر زنان اجباری کردند. همچنان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها داده نخواهد شد. با این حال با حملات موشکی گروه داعش از افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان در ماه‌های گذشته نگرانی‌ها از تروریسم در منطقه و جهان افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید.
سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب که دعوت ما را پذیرفتن. تأکید رهبران عربستان سعودی و آمریکا بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان در شرایط فعلی چه پیام به مردم افغانستان و زمامداری طالبان میرسانه دکتر صاحب محترم؟
خب به مردم افغانستان این پیام میرسانه که عربستان سعودی و آمریکا مواظب اوضاع هستند. با طالبان این پیام میرسانه که کوشش هایشان به مقابل داعش و چیزی که اونها ISIS میگن در این اعلامیه و حتی گروه های القاعده و تبلیغاتشان کافی نیست و طالبان داعش را به حیث یک مزاحمت همیشه معرفی کرده، اما عملات از اینا وجود داشته بوده در افغانستان، مساجد و مکاتب و حتی سکه ها را سرشان حمله کرده. و در لوگر دیروز پریروز 4 نفر که از اهل تشیع افغانستان بودن در اونجا زیر حمله قرار دادن. پس طالبان باید این موضوع را جدی بگیرن و اگر همکاری به کار دارن، در اون صورت همکاری هم برایشان داده شده میتونن، اما طالبان همه همکاری را فعلا نفی کردن.
تشکر دکتر صاحب. موضوع دیگه که رهبران عربستان سعودی و امریکا روی تماس گرفتن، حقوق زنان و دختران در افغانستان است. سوال ایست که چرا حقوق زنان و دختران افغان برای رهبران امریکا و عربستان سعودی قدر مهم است؟
خصوصا برای عربستان سعودی حال مهم شده، به خاطر که بعد از این که محمد بن سلمان به قدرت رسیده، ای میخواه که جلوه دین اسلام یک جلوه مثبت‌تر از عربستان سعودی جلوه بده، یعنی که او اجازه داد که زنان در عربستان سعودی رانندگی هم کنن و حجاب را هم کمی تقلیل داد، اما از حجاب اسلامی. و اینا بسیار سرمایه گذاری زیاد میکنن که در دنیا در حقیقت جلوه اسلام مثبت نگاه کنن. و کاری که طالبان در افغانستان کردن با شدت هایی که به زنان با وجود آمده از نگاه قطع تحصیل دوشیزگان و اینا، این برای جلوه اسلام در جهان بسیار منفی به حساب آمده، یعنی که طالبان بسیار یک بدنامی را برای نام دین اسلام کسب کردن در دنیا و عربستان از این نگران است و امریکا هم ازش خواستار شده خیلی شما فشارهای بیارین روی طالبان که تغییر رویه بتن با زنان و حقوق اسلامی زنان اعاده کنند. و قطر هم امروز در مجلس جی سی سی یا کشورهای خلیج می باشد در این مجلس، و قطر تقریبا این کار شروع کرده با دعوت کردن رهبران جوان طالبان که مولای یعقوب باشه، که از او پرسان کنه که آیا شما قادر به ریفرم و اصلاحات هستید یا نه.
دکتر صاحب، سوال اخیر ما ایست که طالبان برای دور کردن نگرانی های کشورهای منطقه و جهان، چه از راهگذر مبارزه با تروریسم و چه از روش با زنان و دختران، چه گام هایی را میتونن بردارن و چقدر امکان داره که توانی برداشتن چنین گام ها را داشته باشن؟
طالبان باید اصلاحات و ریفرم کنن، و چیزی که لازم است که در بین طالبان یک انشعاب بیاید، به خاطر وقتی که امیرالمومنین شانه گپاش گوش میکنه، اینو میگه که کسی سر ما چیز را تحمیل کرده نمیتونه، به مردم سر ما پرتین، ما سر ما چیز را تحمیل نکنین، از مسئله تحصیل دختران گپ نمیزنه. در حقیقت او یک آدمی است که حرفای مبهوم و بسیار مرموز میزنه. سوال هم پیدا شده که کی برش میگه که این حرفا رو بزن که افغانستان در انزوا بانه، و برای کی سود است که افغانستان در انزوا بانه در منطقه. و باز بعضی طالبان دیگه هستن که در پروگرام‌های تلویزیونی میگن که باید حقوق زنان اعاده شوه و گپا. در حقیقت طالبان باید تصمیم بگیرن که در کدام پلی ترازو هستن، آیا در پلی ترازوی ریفارم و اعاده حقوق اسلامی زنان، یا ایست که در پلی ترازوی یک افراطیت که در حقیقت در خود دین اسلام هم توجیه شده نمیتونه.
بسیار زیاد شکر. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با ما بودند. رهبران امریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراست افغانی در افغانستان تأکید کردند. دکتر صاحب فرهادی نظرات و دیدگاه خود را در مورد تقدیم کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سران دولت‌های 6 کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق ملاقات کند. این دیدار امروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌شود. بایدن دیروز با پادشاه و برخی دیگر از رهبران عربستان سعودی گفتگو کرد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با سران دولت‌های شش کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق امروز دیدار کند و استراتژیش را برای شرق میانه اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف این استراتژی تقویت موقعیت ایالات متحده و متحد کردن منطقه علیه ایران خوانده می شود. بایدن امروز با رهبران عربستان سعودی، عمان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی به همراه رهبران مصر، اردن و عراق در شهر جده عربستان ملاقات می کند. این دیدار در آخرین مرحله از سفر 4 روزه بایدن به شرق میانه صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که جو بایدن در جریان این ملاقات اعلام خواهد کرد که ایالات متحده به کمک 1 میلیارد دلاری در بخش مسئولیت غذایی برای شرق میانه و منطقه شمال آفریقا متعهد است. در اعلامیه مشترک که به دنبال سفر جو بایدن به عربستان سعودی نشر شد، بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بایدن با سلمان پادشاه عربستان و دیگر مقام‌های این کشور به مدت 3 ساعت گفتگو کرده است. در اعلامیه‌ای که آن را خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمریکا و عربستان روی نیاز به جلوگیری از دخالت ایران در امور داخلی کشورها و توقف حمایت تهران از تروریسم از طریق گروه‌های نیابتی و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه تاکید کرده‌اند. بر اساس اعلامیه، جو بایدن بر تعهد جدی و پایدار آمریکا از امنیت دولت شاهی عربستان تاکید کرده است. پیش از این بایدن گفت که در دیدار با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان موضوع قتل جمال خاشقجی ژورنالیست واشنگتن پست را مطرح کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که محمد بن سلمان دست داشتنش در این قتل را رد کرده و گفته است که مسئولان و عاملان این قتل را مورد بازخواست قرار داده است. خاشقجی در ماه اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه کشته شد. او که از منتقدین مقام‌های عربستان به حساب می‌آمد برای دریافت سند مربوط به ازدواج به کنسولگری رفته بود. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز جمعه هنگام ورود به قصر سلطنتی در جده با محمد بن سلمان دست نداد و با دراز کردن مشت با یکدیگر احوال پرسی کردند، اما بایدن با پادشاه عربستان دست داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را با هم یک جا دنبال میکنیم.
مبارزات آزاد 18 ولایت در ولسوالی زازه آریوب پکتیا برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در پکتیا استاد اجمل ویار رئیس سازمان UFC مبارزات آزاد ورزشکاران 18 ولایت را از 3 اید آغاز کرد که ناوقت دیروز پایان یافت. بر اساس معلومات این ریاست، 150 ورزشکار به شمول پکتیا از ولایت‌های کابل، خوست، غزنی، کاپیسا، پروان، ننگرهار، بغلان، پنجشیر، بامیان، سمنگان، لوگر، زابل، بادغیس، دایکندی، بلخ، کندز و فاریاب در این مسابقات اشتراک کردند. به گفته ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش و ایجاد سرگرمی در این ولسوالی می باشد. تیم خواجه‌علی قهرمان مسابقات والیبال ولایت غزنی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان بر نقل از فدراسیون والیبال این ولایت نوشته که مسابقات والیبال در ولایت غزنی که به تاریخ 21 سرطان بین 10 تیم آغاز شده بود، ناوقت دیروز پایان یافت. بر اساس معلومات فدراسیون والیبال، این مسابقات که به مدت 3 روز ادامه داشت، دیدار نهایی بین تیم‌های خواجه‌علی و مسلم برگزار شد و تیم خواجه‌علی به مقام قهرمانی رسید. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق و ترویج جوانان به ورزش والیبال گفته شده است. و 8 بازیکن افغان برای 12th دور مسابقات کرکت بیگ باش استرالیا در سال جاری ثبت نام کردند. در صفحه رسمی توییتر این لیگ نوشته شده است که راشد خان و قیس احمد در تیم‌های خود ابقا شدند، اما 6 بازیکن باقی مانده به مراسم انتخاب بازیکن از طریق قرعه‌کشی معرفی خواهند شد. بر اساس معلومات این لیگ، مراسم قرعه‌کشی این مسابقات ماه آینده برگزار می شود. لیگ بیگ باش استرالیا از 10 دسامبر آغاز می شود که در آن چند بازیکن افغان در کنار دیگر بازیکنان خارجی به میدان می روند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان از افزایش روز افزون مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. آنها میگویند که بیکاری، ناداری و افزایش روز افزون قیمت‌ها قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در 14 جولای با نشر گزارش از شدیدتر شدن تأثیر بحران اقتصادی در زندگی افغان‌ها خبر داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر.
مدینه بانوی آرایشگری که مسئولیت تامین هزینه های خانواده 6 نفره اش را دارد، این دختر جوان میگوید با آمدن طالبان کاروبارش را از دست داد و اکنون حتی توان خرید مواد خوراکی و مواد سوختی برایش نمانده. مدینه از افزایش روزافزون قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوختی زیر حاکمیت طالبان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
قبل از آمدن طالبان درآمد ما خوب بود. من خودم مناجگاه داشتم، کاروبار خیلی خوب بود. خرج مصارف روزمره و خرج مصارف مکاتب خواهرام پیدا می‌کردم. بسیار خوب بود. واقعا راضی بودم. از زمانی که طالبان آمد کاروبار ما نشد، کاروبار جمع شد، اصلا ناراجمند ها جمع شد. یک مخت کاراجگاه داشتیم، هر روز طالبان پشت در ما می آمد که کار بس کنیم و ما مالیه پرداخت کنیم. در روز 3-4 دفعه هم می آمد، باید برای کدام از ما مالیه می دادیم. اگر نمی دادم بسیار گدوتی و جنجالات به ما می خواستم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و کار در بسیاری بخش‌ها منع کردند. حکومت آنان همچنان متهم است که نتوانسته بحران اقتصادی را در کشور مدیریت کند. جامعه جهانی و سازمان‌های کمک‌رسان هم در این مدت از رساندن کمک‌های زیادی به مردم افغانستان خبر دادند. مدینه اما ادعا می‌کند که توزیع کمک‌ها نیز عادلانه نیست و به همه مردم نیازمند کمک‌ها توزیع نمی‌گردد. عاقله بانوی دیگری است که در حکومت پیشین در خیاطی کار می‌کرد و از این طریق به خانه نان می برده. او اما اکنون بیکار است. این بانو می گوید ماهاست در تلاش کار است، اما به دلیل منع شدن شماری از زنان از کار از سوی حکومت طالبان موفق به دریافت کار نشده. عاقله می گوید در حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی و امنیتی خوب نیست. او به رادیو آزادی گفت:
دوران حکومت امارات اسلامی خیلی وضعیت خراب شده و قیمت‌های مواد اولیه خیلی بالا رفته. بعضی آنان سرختن استفاده کنند، خیلی مواد مثل روغن آگینا پرده خیلی قیمتشان بالا رفته و دیگر وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی پیش
پیش از این نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در 23 ماه سرطان امسال در گزارش از تاثیرگذاری شدید بحران اقتصادی بر اقتصاد مردم افغانستان نوشت. در گزارش این سازمان آمده که از ماه جون سال 2021 میلادی تا جولای امسال بهای مواد خوراکی و مواد سوخت از 55 تا 107% افزایش داشته است. این در حالی است که سازمان‌های جهانی نرخ بیکاری پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را بلند و رو به افزایش توصیف می‌کنند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان آن و پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت کانادا برنامه خاص مهاجرت افغانان را بروی متقاضیان جدید می‌بندد. سی بی سی نیوز گزارش می‌دهد که حکومت کانادا در حال حاضر آخرین درخواستی‌ها را بررسی می‌کند. کانادا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان تاکنون بیش از 16,000 افغان را به حیث مهاجر پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
یک سال پس از آغاز روند پذیرش افغانان از سوی دولت کانادا، اکنون سی بی اس نیوز گزارش داده که اتاوا برنامه ویژه مهاجرت افغانستان را برای متقاضیان جدید می‌بندد. سی بی اس نیوز دریافته است که دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست‌ها از 18,000 درخواستی است که افغانان امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور بیایند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش چند هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در اگست 2021 میلادی و پیش از وعده جاستین ترودو نخست وزیر این کشور برای انتقال 40,000 افغان به کانادا تنظیم شده بود. هدف آن انتقال همکاران افغان با بخش نظامی و ملکی دولت کانادا به مکانی امن بود. اما هنوز شماری از افرادی که با دولت کانادا همکار بودند بی سرنوشت در افغانستان مانده و چشم به راه دریافت قبولی این کشورند. یکی از این متقاضیان که از چند سال بدین سو کارمند یک نهاد کمک رسان در غرب افغانستان بود که از سوی دولت کانادا حمایت می شد، با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید لیست نامهایشان اوایل سقوط حکومت به دست طالبان به دولت کانادا فرستاده شد، اما هنوز نتوانسته پذیرش پرونده اش را از سوی این کشور دریافت کند. او از شرایط بعد زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان میگوید.
دفاتر که شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندان و اسناد از اونها به دولت کانادا روان کرد. طی ماهای گذشته بعضی از اسنادهای ما هم توسط دولت کانادا خواسته شد، ولی ماها شده که دیگه خبر به ما داده نشده که آیا کارهای ما پروسس میشه و شرایط رفتن ما آماده هست یا نه.
بر بنیاد این گزارش، کانادا از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون به 16,540 افغان زمینه اسکان در این کشور را فراهم کرده است. اکنون به نوشته سی بی اس نیوز، دولت فدرال در حالی که تنها نیمی از 40,000 افغان را به این کشور انتقال داده و قبل از رسیدن به نیمه راه روند پذیرش درخواست‌های تازه را متوقف کرده است. بر بنیاد این گزارش، مدافعان پناهندگان گفتند که تصمیم برای پایان دادن به این برنامه افغان‌های را که امیدوار آمدن به این کشور هستند رها می‌کند. با این حال بر اساس یافته‌های سی بی اس، ظاهراً دولت کانادا با پذیرش 18,000 درخواست همکاران افغان دولت کانادا که پرونده‌هایشان در جریان است، خود را به هدف انتقال 40,000 افغان به کانادا نزدیک خواهد کرد. با وجود همه اینها اما رویای مهاجرت به کانادا برای شمار زیادی از افغانان که در انتظار دریافت پاسخ مثبت از دولت کانادا اند ناروشن است.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آدم ها میخریم تقریبا 2,900. یک بوجی برنج هست 3,300. یک بشک روغن 20 لیتر هست 3,100. کلانایش برای شما نام گرفتیم یاره، خب هیچ وجه خریدن میتونیم دیجه، خوردهایش خب یک خریدن میتونیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان رو نمیگذارن به وظیفه و دختران رو نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
عبدالقادر مومنی تخلط میکنم از بدخشان، از ورسوالی های درواز بالا مرز با تاجیکستان هستیم. ما 900,000 خانوار در یک قریه زندگی میکنیم. استاد محترم، یک خدمات تلفنی که از تاجیکا ما داشتیم استاد محترم با قیمت انگفت اینا سری ما قطع کردن. حالی همین صدای ما را با گوش مسئولین با وزیر مخابرات برسان. ما از خدمات تلفنی محروم هستیم. حالی ما چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ با کدام در ما سر بزنیم؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دومی برنامه که در آن پروگرام های هفتوار میدان ورزش و هوای تازه را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از رهایی یک دکتر در کابل از نزد ربایندگان خبر می دهد. دکتر محمد افضل یک ماه پیش ربوده شده بود و در بدل رهایی وی $30,000 آمریکایی خواسته شده بود. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده ها در پوانتون ننگرهار و 2 تن دیگر در پوانتون تیبی کابل مشغول آموزش بودند. تاجیکستان می گوید که داد و ستد تجارتیش با افغانستان افزایش یافته است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان می گوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش $40 میلیون به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود $6 میلیون افزایش را نشان می دهد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به عربستان سعودی در ملاقات با رهبران کشورهای عربی درباره امکانات دفاع راکتی در منطقه گفتگو می‌کند. جو بایدن بعد از بازدید اسرائیل به جده رسید. حکومت بریتانیا اولین هشدار سرخ خود را به خاطر بلند رفتن گرمی در هفته آینده در این کشور نشر کرد. و زنگ خطر یک بار دیگر صبح امروز در کیف پایتخت اوکراین به صدا درآمد و مردم به پناهگاه ها رفتند. نیروهای روسی برخی شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی شدید قرار داد که در نتیجه ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. و همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی. در نخست مصاحبه میشنوید با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان.
با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نوجوانان است و اوپن است و ماستراس.
در جریان برنامه شما را از راه اندازی رقابت های بدمنتون هم آگاه میسازیم.
مسابقاتی که در کابل از طرف فدراسیون ملی بدمنتون برگزار شده، هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت کابل می باشد.
آیت الله لوگروال، رئیس فدراسیون فوتبال کابل، شما را از رقابت های فوتبال آگاه می سازد.
از طرف صبح 2 مسابقه لیگ 4 ما داره که در 4 گروه است، هر گروه با 7 تیم می باشد.
و در اخیر برنامه شما را از فعالیت های ورزشی در ولایت بدخشان آگاه می سازیم.
ولایت بدخشان الحمدلله فدراسیون ایجا فعالیت میکنن، به شکل نرمال تمرینات چون پیش میبرن.
با عرض سلام مجدد، همان گونه که در نخست گفتیم، امروز رقابت‌های پاورلیفتینگ در کابل را اندازی شده است. در این مورد با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وای در رابطه با هدف از راه اندازی این رقابت‌ها پرسیدم.
هدف مسابقات ما رشد جوانان در رشته پاورلیفتینگ یا سبک مردان آهنین است و مسابقات ما منتخب شهر کابل است که مسابقات منتخب شهر کابل می‌گیریم. با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نوجوانان است و اوپن است و مستران. سه حرکت در این مسابقات در نظر گرفته شده است که بعد ولایت های دگام هم منتخب خودمه گره بیشه 16 ولایت زیر چتر فدراسیون پاورلیفتینگ است. اینا با رقابت میپسندن به خاطر که مسابقات ملی دارد.
ورزشکارا در کدام وزنا با هم رقابت میکنن؟
از 53 کیلو الا مثبت 120 کیلو است که اینا با مسابقات ملی ما تاریخ 25 اسفند پیشنهاد کردیم به تربیت بدنی مسابقات ملی خود بگیریم و هدف راه اندازی هزینه